بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. این ماه ربیع مناسبت‌های مختلفی و زیادی درش هست. امروز بالخصوص روز 22 ماه ربیع الاول یک مناسبتی دارد و اون غزوه بنی نظیره. خب یه بخشی از این مسئله مربوط میشه به تاریخ. من عرض خواهم کرد تاریخ رو و جالبم هست. یه چند تا نکته راجع به این آیه اول سوره مبارکه حشر، چون خداوند متعال این آیه اول سوره مبارکه حشر مربوط به همین اجلاء بنی نظیره. پیام‌هایی که در این آیه شریفه هست، این پیام‌های مهمی است. امروز ما نیاز داریم به این پیام‌ها، این پیام‌ها رو بایستی بگیریم و تو زندگی ما تأثیر گذاره. ابتدا من تاریخ رو عرض بکنم، ملاحظه بفرمایید. سال چهارم هجرت، روز 22 ماه ربیع الاول سال چهارم هجرت، غزوه بنی نظیر اتفاق افتاد. علت این غزوه این بود: پیغمبر خدا یه عده‌ای از اصحاب رو فرستاد در میان قبائل اطراف مدینه که آمده بودن، گفته بودن مسلمان شدن. 14 نفر بودن اینها که احکام اسلام رو، تعالیم اسلام رو به اینها یاد بده. اینها آمدن بر حسب تصادف، بزرگان اون قبیله ریختن و یکی یکی اینها رو به قتل رسوندن، اصحاب پیغمبر، که اینها مشهورن به شهدای بئر مؤونه، اسم یک چاهی بوده. عامر ابن طفیل که یکی از بزرگان همین قبیله است، یک نفر رو از این 14 نفر رو گفت من مادرم نذر کرده بوده یه بنده آزاد بکنه، موهای سر ایشون رو گرفت و برید، گفت تو رو آزاد کرده. عامر ابن امیه یکی از این 14 نفر از اصحاب رسول خدا، بقیه رو کشت. ایشون آمد تو مسیر، خب کشته های مسلمان ها رو زمین ریخته بود، خیلی براش گران تمام شد. آمد تو مسیر به سمت مدینه که ماجرا رو به سمع رسول خدا برسونه. در بین راه رسید به یه جایی که آبی بود، نگاه کردید دو نفر از قبیله بنی عامر که از همپیمانان پیامبر بودن، اینها از سفری باز میگشتن، خسته شده بودن، سلاحاشون گذاشته بودن زمین، مرکبشون هم بسته بودن، اینجا خوابیده بود. ایشون عمرو بن امیه خب 13 نفر از مسلمان ها کشته بودن، ایشون اون ناراحتی و کینه ای که به دل گرفته بود آمد سلاحای اینا رو برداشت، هر دو نفر رو در حال خواب کشت، هر دو رو کشت. بعدم سلاحای اینا رو برداشت آورد مدینه، محضر مقدس پیغمبر اکرم. ماجرا رو برای رسول خدا تعریف کرد. خب پیغمبر خدا اظهار تأسف کرد از مسلمان‌هایی که شهید شده بودن، اما فرمود بئس ما صنعت، تو کار بدی کرد. خب این دو نفر چیکار کرده بودن اینا رو کشت؟ مقتولی که مقتول شده قاتلش رو میکشن، این دو نفر از سفر میامدن، اونا برای چی کشتی؟ و سلاح‌های اینها رو که آورده بود خدمت پیغمبر، رسول خدا قبول نکردن سلاح‌ها رو. خب طولی نکشید قبیله بنی عامر کسان این دو تا کشته کافر هم بودن، آمدن خدمت پیغمبر که یا رسول الله ما هم پیمانیم با شما، دو نفر از ما رو یکی از اصحاب شما کشته، باید دیه شما ما بدید. فرمود درسته، باید دیه بدید. سال 4 هجرت است، وضعیت مسلمان ها از نظر مالی وضعیت خوبی نیست. رسول خدا برای پرداخت دیه این دو نفر مقتول باید برای هر کدام مقدار زیادی پول بپردازه، یا شطور مثلا بپردازه. قرار شد بیان پیش یهودیای بنی نذیر و از یهودیای بنی نذیر وام بگیرن، استقراض بکنن که دیه این دو تا کشته رو بپردازن. به همراه امیرالمومنین و یه عده ای از اصحاب آمدن به طرف قبا. این یهودیای بنی نذیر نزدیک قبا زندگی میکردن، قلعه هایی داشتن، تعبیر قرآن حصونی داشتن، بیوتی داشتن، حصونی داشتن، حصنه ها یعنی قلعه هایی داشتن. با یه عده از اصحاب آمدن پیش اینا، اینا آدم های مالداری بودن، پولدار، یهودی ها همیشه اینطوری بودن، چون خیلی دنیاشون حساب باز میکردن. همینجا من عرض کنم داخل پرانتز، از ابن ابی الحدید من نقل میکنم، من تورات رو دیدم اما همه تورات رو ندیدم. ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه میگوید تو تورات که خیلی قطورتر از به اصطلاح قرآن ماست، اصلا صحبت از معاد نشده. ایشون میگه هیچی صحبت از معاد نیست، وعده ها و وعیده ها در تورات هست اما صحبت از قیامت نیست. قرآن مجید بیش از 1000 آیه مربوط به معاده. بذار خیلی اینها گرایش به دنیا دارن. ولتجدنهم احرص الناس علی حیات. پیامبر میبینی یهودی ها احرص الناس علی حیات، حریص‌ترین مردم هستن نسبت به دنیا. اینطوری بودن و هستن الان. آمدن پیغمبر خدا اینجا نزد اینها و بزرگانشون از قلعه ها آمدن بیرون که به پیغمبر میگفتن ابوالقاسم، یا ابوالقاسم برای چی آمدی به ساحت ما؟ فهمیدن که من آمدم وام بگیرم. گفتن میدیم، هیچ مشکلی نداره، ما وام به شما میدیم. پیغمبر خدا نشستن کنار دیوار این قلعه، یکی از قلعه های اینها، با اصحابشون. اینا هم رفتن داخل قلعه، بلافاصله یه جلسه تشکیل دادن، گفتن مناسبت خوبیه، ایشون کنار دیوار قلعه نشسته، یه کسی برود بالای دیوار قلعه یه سنگ بزرگی رو بزنه تو سر پیامبر، پیامبر رو بکشه، تموم میشه ماجرا. اینا همیشه کارشون توطئه بوده، ولو به حسب ظاهر با پیغمبر مصالحه کرده بودن، قرار بود پیغمبر خدا به اینا کاری نداشته باشه، اینا هم کاری نداشته باشه. خب کی این کارو بکنه؟ یه کسی داوطلب شد گفت من این کارو میکنم. یه سنگ بزرگی رو برداشت، آمد بالای دیوار قلعه. جبرئیل به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله پای دیوار بلند شد. پیغمبر بلند شد بدون اینکه به کسی حرف بزنم، از کنار دیوار بلند شدن، آمدن به سمت مدینه. خب اون شخصی که آمد بالای دیوار دید خبری نیست، پیغمبر نیست، و نقشه بر آب شد، توته خونسا شد. اومدن یهودی ها بیرون که پیغمبر کجا رفت. مسلمان ها نمیدونستن، همینطور مونده بودن. پیغمبر بدون اینکه اظهار بکنه آمده پول بگیره، وام بگیره. یک کسی بعد از ساعتها از مدینه آمد. خب فاصله مدینه هم تا قبا فاصله کمی نیست، 6-7 کیلومتره. آمدن گفتن شما مسلمان، آمدن پیغمبر شما ندید. گفتن چرا؟ ایشون گفت چرا؟ پیغمبر تو مسجدشون بود. چی اومده بود؟ وام بگیره. چی تو شد؟ برگشتن مسلمان ها مدینه خدمت رسول خدا، عرض کردن یا رسول الله شما آمده بودید وام بگیرید. ماجرا رو پیغمبر بیان کردن، فرمودن آماده باشید برای جنگ با اینها. اینها پیمان شکنی کردن، پیمان شکنی کردن. لذا رسول خدا با علم رو دادن دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ایشون صاحب علم بود در جنگ بنی نظیر، غزوه بنی نظیر. و مسلمان ها آماده شدن، آمدن نزدیک قلعه های اینها. اینها تا مسلمان ها رو مشاهده کردن، رفتن داخل قلعه، درهای قلعه ها رو بستن. گفتن حالا هر چی میخواید بمانید این پشت قلعه بمانید، ما هم آذوقه زیادی داریم پشت قلعه، داخل قلعه هم آب داریم، آبم میرفت داخل قلعه. مسلمان ها خب اینجا بمونن، آذوقه میخوان، غذا میخوان، آب میخوان. پیغمبر خدا دستور دادن خیمه پیغمبر رو یه جایی زدن نزدیک قلعه. حدود غروب بود، یک تیری آمد خورد به خیمه رسول خدا. تیری آمد خورد خیمه، این مقدمه بود از طرف یهودی ها. مسلمان ها آمدن گفتن اینجا در تیرس دشمنه. خیمه پیغمبر رو برداشتن بردن عقبتر. یه وقتی در امیرالمومنین نیستش. عین علی ابن ابی طالب کجا رفت؟ ایشون کسی خبردار نیست. فرمودن میاد، پیغمبر فرمودن میاد. طولی نکشید، شب شده بود، هوا تاریک شده بود. دیدن آقا امیرالمومنین آمد، یه سری هم دستشه، سر بریده. عرض کرد یا رسول الله این آدم همون کسی بود که تیر زد به خیمه شما؟ اینا 9 نفرن از قلعه بیرون آمده بودن حمله کنن، شبیخون بزنن. من یک نفر که به نام ازور بوده از یهودی های بنی نظیر، اینو من به قصد رسوندم، این همونه که تیر زده. اما یه عده رو بر من همراه کنید، هنوز نرفتم داخل قلعه، اون 9 نفر دیگر همراه من کنید، اونها رو هم من از پای در خواهم برد. بلافاصله یه عده از مسلمان ها بلند شدن، ابو دجانه انصاری و بعضی دیگران رفتن. قبل از آنی که یهودی ها وارد قلعه بشن، هر 9 نفر رو کشتن و جسداشون رو انداختن جایی و سراشون آوردن خدمت پیغمبر اکرم. قذف فی قلوبهم الرعب. حالا برگردیم سراغ آیه، من عرض میکنم ببینید خداوند متعال چی میفرماد تو این آیه. پیام‌های این آیه رو بایستی گرفت. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر. اوست که کفار رو اخرج، بیرونشون کرد. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجو، مسلمون ها سه شما گمان نمی کردید که اینها از این قلعه ها بیرون برن. یعنی حساب دیگه اینه، شما رو ظن خودتون، رو گمان خودتون حساب باز نکنید. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اونها میگفتن تا این دژه های محکم و قلعه های مستحکم هست اینها نمیتونن مسلمان ها بر ما پیروز بشن، کاری نمیتونن بکنن، ما آذوقه داریم داخل این قلعه ها، آبم داریم، هرچی میخوان مسلمان ها بمونن پشت قلعه بمانن. کسی هم که میمد حمله بکنه این از بالای قلعه تیرش میزدن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، یعنی این زنها، گمانها، نه گمانهای اونها نه گمانهای شما، اینا مطابق با واقع نیست، اینا کارساز نیست، عمده اراده حضرت حقه. اینهاست که بایستی تو زندگی انسان، اعتماد انسان رو به خدا، وثوق انسان رو به خدا زیاد بکنه. من یه روایتی رو بخونم، همینجا جاش هست، از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. حضرت می‌فرماید باید انسان به اون چه که پیش خداست وثوقش بیشتر باشه از اون چه که در اختیار خودشه. ولیکن انسان، ولیکن به ما فی ید الله اوثق من ما فی یده. بعد حضرت این مطلبی رو دنبال این حدیث نقل میکنن، میفرماین فإن موسی علیه السلام، موسی سلام الله علیه، بین مدین و مصر در اون تاریکی شب گرفتار شده بود، هوا هم سرد بود، آمد آتش بیاورد به قبس من النار رجع نبی، نیامده بود برای نبوت، آمده بود آتش ببره برای همسرش و بچه هاش، اما نبی برگشت، پیغمبر برگشت. یعنی انسان نمیتونه پیشبینی بکنه، این پیشبینی های ما بر اساس حدس و گمان و برخی از اسباب ظاهریست. خداست که غالب علی امره ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خیلی از این مسائل تو قرآنه. بچه های یعقوب، پسر یعقوب رو یوسف رو انداختن تو چاه، گفتن تمام شد ماجرا. خداوند متعال اون چنان ورق رو گردوند که همین بچه ها آمدن یه روزی گردنشون رو کج کردن، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جعنا به بضاعت مزجات. خدا اینطور عمل فرعون با تمام وجود تلاش کرد موسی سلام الله علیه متولد نشود. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، قرآن می‌فرماید. اما خداوند متعال موسی رو تو دامن فرعون تربیت کرد. یأخذ عدو لی و عدو لک. صد هزاران طفل سربریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. و فرعون وقتی موسی سلام الله علیه آمد گفت ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بهش گفت علم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، من تو رو بزرگت کردم، تو مدت ها پیش ما بودی. این هاست که اعتماد انسان رو، وثوق انسان رو، تکیه‌گاه انسان رو به خدای متعال باید تو زندگی زیاد بکنه. این آیاتو که انسان وقتی میخوانه، ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اینها خیال میکردن تا این قلعه ها و این دژه های محکم هست اینا مانع میشه، مسلمان هایش کاری نمیکنن. خب حالا خدا چیکار کرد؟ قذف فی قلوبهم الرعب، خدا تو دل اینها ترس انداخت. پیغمبر خدا فرمود بلغت نصر تو به رعب، من با رعب منصور شدم و خدای متعال منو یاری کرد. علت این قذف رعب، چون خدای متعال معمولا کاری که انجام میده با اسبابش انجام میده. چطور شد که قذف فی قلوبهم الرعب به خاطر کشتن امیرالمومنین ازور یهودی اونی که تیر انداخت، سر اون رو که آوردن و سر دیگرانی که آوردن، قذف فی قلوبهم الرعب، ترس افتاد تو دلهای اینا. این کسانی که تا دیروز میگفتن که مانعتهم حصونهم من الله، این قلعه ها دژ محکم است و ما تکون نمیخوریم از جامون، یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، خودشون شروع کردن خانه هاشون رو خراب کرد. کار به اینجا میرسه، یخربون بیوت، اونایی که برای اینها دژ بود. منافقین مدینه پیغام فرستادن به سرکردگی عبدالله ابن ابی برای کسانی که تو این به اصطلاح اینجا بودن که تکون نخورید از یادتون. منافقین بودن، اتفاقا بعضیشون از خزرجی ها بودن، عجیب، از قبیله خزرج، از اینها اینا همدست بودن با عبدالله ابن ابی منافق، منافق بودن اینها. پیغام برسادن که تکون نخورید از یادتون، ما کمکتون میکنیم. دیدن نه، قصه اینا نیست، اینا دروغ میگن. این منافقین اساسا رویهشون اینه، سیرهشون اینه، وقتی وعده میدن خلاف میکن. لذا رسول خدا، این نکته رو من عرض بکنم چون خیلی آقا این روزها تلاش میکنن پیغمبر خدا رو یک طوری معرفی کنن که پیغمبر یه انسان آدم کشی بوده و آمده یهودی ها رو کشته. این طوری نیست. خب پیغمبر خدا میتوانه تمام یهودی های بنی نظیر رو در داخل قلعه هاشون اینا رو محاصره کنه و همه شون رو بکشه. اینا رو اجلاع کرد پیغمبر خدا، فرمود اینجا دیگه حق ندارید، مالتون هم ما نمیخوایی، مالتون رو نمیخوایی، هر چی میتونید از اموالتون برای شتراتون بکنید برید، اینجا نباید بمونید. میتونست اینا رو پیغمبر خدا همه رو قطع برسون. این رحمت رسول خداست. تو مسئله یهودی های بنی قینقا هم همینطوره. شما میبینید یهودی های بنی قینقا رو پیغمبر خدا نکشید. بله میمونه مسئله یهودی های بنی قریظه، اون یه بحث دیگری داره. اولا اصل مسئله آیا همینطوره یهودی های بنی قریظه رو پیغمبر خدا کشته، چون روایتی که در صحیح بخاری هست و در جاهای دیگه هست، تو منابع ما هم هست، رسول خدا نفرمود یهودی ها رو بکشید، فرمودن اخرج الیهود من جزیره العرب، اینا رو از اینجا بیرونشون بکنید، چون اینا وقتی میمونن میان شما فتنه میکنن. لذا شما وقتی جنگ بنی نظیر رو داستانشون میخونید ملاحظه میکنید، میگن اجلاء بنی نظیر، یعنی پیغمبر خدا اینا رو بیرون کرد، اموالشون رو برداشتن، هر چی میتوانستن، از آذوقه بود، طلا بود، اموالی که قابل حمل بود، منقول بود، اینا رو برداشتن. یه عده‌شون رفتن به ازرعات شام، اونجا منتقل شدن. یه عده‌شون مثل حیی ابن اختب، این حیی ابن اختب که در خیبر کشته شده، این از یهودی های بنی نظیره، منتقل شدن به خیبر و برخشون هم رفتن پیوستن به یهودی های بنی قریظه، به اونا پیوستن. اما پیغمبر خدا نکشت اینها رو، میتونست همه رو از دم تیغ بده اینها رو، میتوانست. قرآن مجید این ماجرا رو که مطرح میکند میفرماد فاعتبروا یا اولی الابصار، اعتبار یعنی انسان از یک رویدادی که مشاهده میکنه، از این رویداد باید عبور بکنه به خودش برسه. اون خدای اون روز خدای امروز هم هست، اون خدایی که میتوانست در اون روز توانست قذف فی قلوبهم الرعب و دشمن حاضر نبود منطقه رو ترک بکنن، اما خودش منطقه رو ترک کرد. شما مسلمان هم گمان نمی کردید به این پیروزی برسید، همه رو خدا فراهم کرد، امروز هم خدا رو فراهم میکنه. خدا که همه رو خداست. این هاست که انسان باید از این آیه مبارکه سوره اول هش باید واقعا عبرت بگیره که خداوند اینطور عمل میکنه. من خواستم چون امروز این ماجرا اتفاق افتاده به این حادثه یک اشاره بکنیم که این مسائل اسلام فراموش نشه. گاهی تاریخ اسلام، رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، اینا بایستی بازگو بشه و اون با آیات قرآن تطبیق بشه. این هاست که میتونه ما مسلمونها رو در مسیر قرار بده، حراس نداشته باشیم، از قدرت‌های مستکبرین دنیا نترسیم. وقتی خدا با انسان بود تمام قضیه. خیلی جالبه، باز یه آیه به ذهنم آمد، موسی و هارون وقتی خدای متعال میخواست بفرسته پیش فرعون، فرعون خیلی قوی بود، ذل اوتاد بوده فرعون، مردم به میخ میکشید، یعنی چی آدمی بود. گفتن که موسی و هارون گفتن انا نخاف ان، خدای ما میترسیم این بر ما طغیان بکنه. قال لا تخافا انی معکما اسمع و ارى. نترسی، از چی میترسی؟ من با شما هستم. ما بیاییم این معیت رو در خودمون به باور برسیم که این معیت امروز هم هست. انی معکما اسمع و ارى، من هم میشنوم هم دارم میبینم، من ناظر. از چی میترسی؟ لذا وقتی عرض می شود اصبحوا مشرقین، قرآن در جاهای دیگه می فرماید بنی اسرائیل رو فرعون تعقیب کرد، کجا فرار بکنن؟ موسی گفت بیا بریم سمت دریا. اما دریا چی؟ انسان به دریا برسد که تمام قضیه. گفت موسی سلام الله علیه انم ربی معی سیهدین. این ربی معی سیهدین، خدا با منه و خدا درست بود. رسید کنار دریا، فرعونیان دارن میان، عصاتو بزن به دریا، خداست. عصا رو زد به دریا، دریا شکافته شد و عبور کردن و اونا غرق شدن. این است که قرآن رو خیلی بایستی انسان بهش توجه بکنه و حوادثی که در صدر اسلام اتفاق افتاده اینها خیلی میتونه منشأ اثر باشه و تأثیر گذار باشه در انسان. السلام علیک یا رسول الله. ماه ربیع الاول و ماه پیامبر هست. من یک دو سه بیت شعر راجع به پیامبر بخونم و بعد چند جمله روزه بخونم. كل يوم للحادثات عوادي ليس يقوى رزوى على ملتقاها كيف يرجى الخلاص منهن إلا بالزمام من سید الرسول تاها. مصدر العلم لیس الا لدیه خبر الکائنات من مبتداها هم تشکیل حکومت داد در مدینه هم عزیزانش و در زمان حیاتش اول شهدا از خاندان پیامبر بود. در بدر ملاحظه کنید عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب پسر عموی رسول خدا است، اول شهید در بدر. در احد هم همینطور حمزه رو داد و برخی از نزدیکانش برای اینکه این دین بماند اما یه دهی تماع مقام نگذاشتن، به مجردی که رسول خدا از دنیا رفت، تماع مقام، تماع قدرت نگذاش اونها آرام باشن. خصوصا از بعضی از متون استفاده میشه با پیغمبر خدا دشمن بودن اینها، متون نمیتوانستن تلافی کنن، گفتن تلافی و از اطرت میکنی، تلافی پیغمبر از اطرت میکنی. و عجب تلافی کردن، 50 سال از رحلت رسول خدا گذشت، بنی امیه بر سر کار آمدن، قدرت در اختیار دشمن نمره اول قرار گرفت، همونایی که بدر و احد و احزاب رو درست کردن، اینها بر کرسی قدرت نشستن. با خاندان پیامبر ببینید چی کردن، آب رو بزدن، محاضره کردن. پسر رسول خدا وسط اون جمعیت صدا زد، هل من ناصر لینصر، هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله. جواب ندادن، خسته بود آقا، جنگ کرده بود. از برخی از روایات استفاده میشه آقا روزه هم بوده، روزه عاشورا. از اتاه حجر فوقع فی جبهته، سنگی آمد پیشانی حضرت رو مجروح کرد، دامن و بالا زد خونه پیشانی رو پاک کنه. از اتا و زهمون محددون لزمون لهو سلاس شد، قلب امام حسین و دجمن نشانه رب، دست برد و تیر از کمر بیرون آورد، فوضع یده تحت الجار، فلما امتلع لتخ بها راسه و لحیته، خونه ها رو به صورت میمالی و میفرمود میخوام همینطور رسول خدا رو ملاقات کنم. شاید عبارتی که در زیارت ناحیه مقدسه هست، السلام علی الشیب الخضیر، خود حضرت محاسن و خونالود کرده بود، دیگه ندوانست روی مرکب بماند، از بالای مرکب به زمین آمد، فقال بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر قتال طاقت داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بسمک العظیم العظم یا الله، یا الله. خدایا برکاتتو بر ما نازل کن، خدایا بیماران منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشه، حسن عاقبت به ما مرحمت کن، جوانهای ما رو حفظ کن، حوزه های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، مراجع بزرگوار، اساتید، حاضرین در مجلس، مقام معظم رهبری در پناه ولی عصر محفوظ بدار، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران برمون، لاسیما حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون، امام، شهدا، همه رو قریب رحمت بفرما. خدایا آینده عمر ما رو آینده مبارکی قرار بده، فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردان، فقط جلفی فرج.